روز و اسف ما هم گرفتارش هستیم، در خصوص این رذیله دارن صحبت میکنن. چه رذیله ای؟ قضاوت کردن. اینکه خودمون رو در مقام قاضی قرار میدیم و در خصوص دیگران قضاوت میکنیم. یه نکته رو بهش اشاره کردن استاد فلاح، خیلی هم تأکید داشتن، بحث ما در قضاوت اون قضاوت یا کسوت قضاوت نیست. اینجا اصلا بحث کسوت قضاوت و مقام قاضی و داوری نیست. اون جایگاه خودش، شؤون خودش، شرایط خودش، ویژگی های خودش به عنوان یکی از شؤون انبیا علیهم السلام کار خودشون انجام داده میدن، اصلا ما بحثمون اون نیست. بحثی که استاد فلاح در خصوص قضاوت برای ما دارن مطرح میکنن اینی که ما به هر بهونه در خصوص هر چیزی قضاوت میکنیم، در خصوص قرآن، در خصوص محیط پیرامون خودمون، در خصوص خدای تعالی یا تعالی، در خصوص هم نوعان خودمون، در خصوص خودمون خیلی راحت قضاوت میکنیم و به راحتی تمام حکم صادر میکنیم. و جالبم اینجاست که بعضی وقتا خودمون مجری حکمی هستیم که خودمون صادر کردیم. حاجی فلا سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. حاجا شما در اون روابط چهارگانه قضاوت رو کامل بیان فرمودید، آیات مختلف قرآن رو هم بیان کردید. این قضاوت حکمش جایگاهش
هر سبت که اون فرموده سابق شما رو تکمیل کنم، مقصود ما از قضاوت قضاوتیه که یک رذیلت اخلاقی به حساب میاد و قضاوت بد در مسائل و امور و زندگی دیگران. خب خیلی نرم ورود میکنیم، هم حقیقت و هم حکم، و یادآوری میکنم که منظور ما از قضاوت بد قضاوتیه که از جمله ریشه در ظن و گمان غلط ما داره.
درست.
یه تلقی غلط داریم از کسی و از زندگیش و مسائلش و خصوصیاتش ورود میکنیم و قضاوت میکنیم و بد هم قضاوت میکنیم، نابجا، نادرست،
که خیلی هم باعث ناراحتی و تکلیف
میشه. بله، حالا آثار و عواقبش که بماند. همچنین در دخالت و فضولی ما ریشه داره، عوامل متعددی داره، از جمله این دوتا که عرض کردم، حالا قسمت علل و عوامل بیشتر عرض میکنم، و با نگاه قرآنی یک گناه کبیره به حساب میاد. اسمون یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اینات بفرمایید، هم ریشه در سوء ظن داره و هم تجسس و دخالت و فضولی ما. خب بحث غیبت بود که این آیه هم استفاده کرده بودیم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایها با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. این بخش پایانی آیه ناظر به هر سه قسمیه که تو این آیه یاد شده، هم سوء ظن، هم تجسس و دخالت و هم غیبت. بخش پایانی چیه؟ و اتقوا الله ان الله تواب رحیم. سوره حجرات آیه 12. ای اهل ایمان، از بسیاری از گمان ها باید پرهیز کنید، اجتناب کنید، چون بعضی از گمان ها هر سبت که سوء ظن هم هست اسم و گناه کبیر است، مستحضر دیگه، نباید در قضاوت ورود کرد چون ریشه در سوء ظن داره و یک گناه کبیره به حساب میاد. و همچنین دخالت و فضولی و سرک کشیدن در مسائل و حریم دیگران، ولا تجسسو که ظهور در تحریم داره. بخش پایانی آیم که واتقوا الله، باید خیشتندار باشید، خودتون رو نگه دارید، که اگر این کار رو نکنید معصیت حساب میشه و اگر بخواید برگردید ان الله تواب رحیم. یعنی توبه میخواد، قضاوت بد توبه میخواد، که اگر کسی برسه به این نتیجه که سوء ظن درباره دیگران گناه کبیره است و دخالت و فضولی یه گناه کبیره است، برجسته یاد کنیم همین قضاوت بد یک گناه کبیره است، باید خودشو نگه می‌داشت، این کار رو نکرد و تقوای الهی رو رعایت می‌کرد که نکرد. میخواد برگرده قاعدتاً باید
توبه
کنه. آره، هم حلالیت به طلبه،
این حق الناسه.
بله دیگه، آره دیگه، قضاوت باعث از جمله حساب بفرمایید دیگه دل طرف رو بشکنه، باعث بشه که اعتماد به نفسش تنزل پیدا کنه، کم بشه، و آثار بدی که از جمله همین اعتماد به نفسش رو از دست بده. چه آثار بد و شکنندهی در زندگیش میذاره.
بعضی ما خورد میشه یادم.
خورد میشه، آره، جمع آمد. کردنش خیلی سخت و سنگینه. و اتقوا الله ان الله تواب رحیم، هم باید حق الناس رو جبران کنه و از جمله حلالیت به طلبه و هم هر سبت که در درگاه الهی توبه کنه، برگرده و این کار رو دیگه تکرار نکنه. نمازی، عشقی، روزی، شبی، سحری این اتفاق باید بیفته. و این کم مکرر داریم میگیم حلالیت، انشاءالله یادم باشه که یه وقتی شما هم یادآوری بفرمید یکی دو تا برنامه مستقل درباره حلالیت بریم
انشاءالله.
آره، به وقتش. ولی عزیزان یادشون باشه که ما وقتی صحبت از حلالیت میکنیم، حلالیت منهای جبران نیست که دیگران رو مکلف بدونیم که الا ولا قد آقا اومدم گفتم حلال کن دیگه، بگذر دیگه.
باید بپذیره نیست.
نه، یک، باید بپذیره نیست، چه بسا حلالیت خالی نباشه،
یعنی
یک جبران مالی داشته باشه. دقت بفرمایید، بریم خلوت به کسی بگیم که در حق تو قضاوت بد کردم، هر سبت که شما باید حلال کنی.
خب چرا باید حلال کنی؟
یه وقتی توی ادارهش این کار رو کردیم، تو محیط اداره اعتبارش رو به هم ریختیم،
آبروش رو.
بله بله، باید برگردیم اونجا. صرف حلالیت در خلوت از خود فرد نیست، باید اون فضا جبران بشه. اینت میفرمایید؟
بله.
آره، خیلی مهمه، خیلی مهمه.
یعنی حلالیت هم مثل گناه که هر گناه توبه خاص خودش رو داره، حلالیت هم باید مختص
حلالیت
خودش
هم
باشه.
بله بله. حالا حلالیت که این واژه عرفی بیشتر استفاده میشه که طرف رو راضی کنی.
بله.
چه بسا با یه جریان مالی باید راضی بشه. اینات بفهم. چه بسا این که پیش 10 نفر گفتیم، بریم پیش اون 10 نفر و اعتراف کنیم و اقرار کنیم و گردن بگیریم تا آبروی او، اعتبار او، مقام او، شخصیت او دوباره برگرده. بله. حالا عرض کردم مستقل باید یه وقتی حلالیت رو صحبت کنیم. خب قضاوت بد با نگاه اخلاقی و تربیتی یک تخلف در روابط جمعی.
بله.
بفرمایید یک فضولی، یه تعدی در حقوق دیگران. اینات بفرمایید، یک تجاوز از حد خودم و ورود در حد و حدود و حریم دیگری. خلاف ادب، یه فرومردگی و بفرمایید از فرومایگی نفس به حساب میاد. یه کسری در تربیت که متاسفانه همه جا به شدت حس میشه.
یه کسری در تربیت چرا جا؟
چرا نیست؟ یک رذیلت هست یا نه؟ صحبتش که کردیم. یه رذیلت اخلاقی هست یا نه؟
خب نه، چرا میگیم کسری؟ نمیخوام تربیت نشده که داره این کار انجام
خب میده. نمیخوایم بگیم که کسی قضاوت بد میکنه کلن تربیت نداره، نقص در تربیت
نقصه سلوک اخلاقی نداره.
آره، از جمله. آره، پس نقص در تربیت، از کردم کسری در تربیت که متاسفانه همه جا به شدت داره حس میشه.
بله بله.
بدون تعارف و اغماز. یعنی علارغم وجود منابع غنی تربیتی شیعی، خب ما برخلاف ادیان و مذاهب دیگه خیلی ادعامون بالاست دیگه، حقیقتا هم جا داره که ادعا داشته باشیم، و اون این که ما اندازه 14 معصوم کلن دارای منابع غنی وحیانی هستیم. هیچ کس اینجوری روی کره و گرده زمین نیست، ولی مع الاسف متاسفانه با هزاران سوگ و اسف که زندگی ما با ادعای ما نمیخونه، نقشه زندگی ما با اون منابع غنی تربیتی شیعی ما سازگار نیست. جای دیگه میگیریم، داریم به اسم و به شناسنامه شیعی بعضا زندگی میکنیم و اداشو در میاریم. با اداها و ادعایی که داریم بفرمایید و گوش فلک رو کر کردیم، بعضا باز در عمل به شدت فقیرترینیم. در حوزه منابع تربیتی غنی ترینیم، ولی در حوزه عمل انگار فقیر ترینیم، و در عمل باید پاسخگو باشیم. طرف توی تربیت از بفرمایید نفس افتاده، مثل یک کالبد بیروح شده، ولی خیال زده، بفرمایید توهم زده، با نگاه به خودش، با نگاه به خودش، حالا تو علل و عوامل عرض میکنم، به خودش نگاه میکنه و درباره دیگران قضاوت میکنه. مبنا خودشه، نه بفرمایید،
این بر اساس سلیقه خودش، درک خودش،
آفرین.
فهم خودش.
حالا علل و عوامل یاد میکنم، خیال زده، توهم زده، خودپسند، با نگاه به خودش درباره دیگران قضاوت میکنه و بد قضاوت میکنه، به ناحق غیر منصفانه، باز از جمله از سر حسادت. یعنی یکی از علل و عوامل که برجسته بخوایم یاد کنیم حسادته، که و طرف به خاطر دشمنی درباره دیگران و حسادت درباره دیگران درباره اونا به ناحق و غلط و به عنوان یک رذیلت ورود میکنه و قضاوت میکنه. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن که بخوایم علاوه بر اون آیه یاد کردیم که اگر بخوایم از روایتی هم استفاده کنیم و از سنت هم مساعدت بگیریم، بیان شریف آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن که قضاوت بد نکن. اذا زننت فلا تغزه. اینت بفرمایید هم به زن اشاره داره که آیش رو خوندیم، هم به قضاوت که نهی میکنه و تحریم میکنه. هر وقت گمان بد بردی نسبت به دیگران، درباره دیگران، درباره مطلبی که ثابت شده باشه یا نشده باشه، اصلا جای دیگه ثابت شده باشه برای شما نشده باشه، یا اصلا برای شما هم ثابت نشده باشه، ما بیاییم اون مسئله رو اینات بفرمد و اون مطلب رو محقق بگیریم، بدون معطلی شتاب زده زود بیاییم درباره آدم ها قضاوت. فرمودن اذا زننت، هر وقت گمان بد بردی، فلا تغزه، قضاوت نکن. ببینید خیلی مهمه، اذا زننت، زن و گمان، ورود گمان، خوب و بد در ما دست ما نیست، اختیاری نیست.
بله.
فرمودن هر وقت در تو ورود کرد یه گمان بدی، ترتیب اثر نده. اینا بفرمایید، از مؤمن توقع میره که با تقوا باشه، وقتی گمان بد در او رسوخ کرد، نفوذ کرد، ورود کرد، بهش راه نده، توسعه نده، ظهورش نده، به زبان نیاره، در عمل و ظاهر عملیاتیش نکنه. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن از اون طرف اگر کسانی اومدن پیش شما و دارن جلوی شما درباره دیگری قضاوت بد میکنن، فرمودن به قضاوت بد دیگران گوش نده، تا باب نشه، تا فرهنگ نشه، تا یک فراخوان نشه، فراخوان در رذیلت قضاوت بد، اینت بفرمایید، آره. تکثیر نشه، تولید نشه، دومینو نشه. یه وقت آدم ها خیال نکنن که اگر قضاوت بد نکنن از غافل عقب میمونن، نه نه، اتفاقا باید از این غافله بعد عقب ماند یا مسیر دیگه ای رفت و در فضائل جلو رفت. خب محل نذاریم و ترتیب اثر ندیم. یا ایها الناس، ای اهل نفس، ای مردم، من عرف من اخیه، یا ایها الناس رو قبلا صحبت کردیم و گفتیم
مرتبه نفس،
معمولا توی قرآن مفسرین عزیز گفتن که یا ایها الناس آیاتیه که معمولا در مکه نازل شده و یا ایها الذین آمنو در مدینه. خب ما بحث نفس رو که کرده بودیم و نفس اماره رو گفتیم، از جمله مختصاتش و مهمتریناش کفر و شرک و نفاقه، و اونایی که در مکه بودن این خصوصیت رو داشتن، خدای متعال با اونا وقتی تخاطب میکرد یا ایها الناس میگفت.
بله.
اهل کفر، اهل شرک، اهل نفاق، هنوز ارتقا پیدا نکردید، به مرتبه معرفت ایمانی و توحیدی ورود نکردید، یا ایها الناس، ای اهل نفس، من عرف من اخیه، هر کس برادر دینی خودش رو شناخت، وسیقت دینن، و دونست که در دینش محکم و استواره، حرف و عمل اهل راه راسته، فلا یسمع ان فیه اقاویل الرجال، دیگه نباید حرف و قضاوت مردم رو دربارش گوش بده. به گمانم منتقل شدید دوباره به اون روایت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه.
بله بله،
که اینات بفرمایید
که اگر گوشتون و دهانتون اومدن، چند نفر هم گفتن،
50 نفر قسم خوردن،
50 نفر هم گفتن، حتی گوش دهانتون هم گفت، شما تکذیب
کنید. شما زبان خودتون رو، گوشتون رو، چشمتون رو تکذیب کنید. 50 نفر سر جای خودش داره.
بله.
آره. یعنی تکذیب اینقدر برادر ایمانی مهمه،
مهم، حرمت،
آره، که 50 نفر رو اگر بخوایم تکذیب کنیم سر جای خودش، ولی بیرونه چه بسا نتونیم اونا رو جمع کنیم. توصیه اینه خودت رو جمع کن، گوش خودت رو تکذیب کن، چشم خودت رو تکذیب کن، برادرت رو حفظ کن، برادری رو حفظ کن، خیلی مهمه، برادری رو حفظ کن و حق برادری رو به جا بیار. دیگه حرف مردم رو و حرف اهل نفس رو و قضاوتشون رو درباره برادر دینید گوش نده. بفرمایید خزعبلات، زخرفات، مزخرفات، لاطائلات، لفلفیات دیگران رو درباره برادر مؤمنت گوش نده.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. باز جالب اینجاست، توی قسمت اعظم برنامه های آسیب زبان و رذایل زبانی رو که استاد فلاح برای ما مطرح میکنن، تا اینجا عمده مطلبی که خیلی تاکید شد اینکه برادر ایمانی یک حرمت و جایگاه مهمی داره. ما اجازه نداریم به راحتی در خصوص برادر ایمانی خودمون قضاوت بکنیم. قضاوت کردن ممنوعه. سوره مبارکه حجرات آیه 12 صراحتا اشاره داره که ما حق نداریم که نسبت دیگران تجسس داشته باشیم، نسبت به مؤمنین مظنون باشیم و اونها رو با ظن بد، خدای نکره، نسبت بهشون داشته باشیم. مظنون ظن بد داشتن، قضاوت کردن، تجسس کردن در حق برادر ایمانی ممنوعه. فرمایش نبوی هم دلالت بر نهی داره و ما باید مراقب باشیم که قضاوت نکنیم هم دیگر. ایشالله به یک مرتبه برسیم که از این رذیله هممون به دور باشیم و یک دنیا و زندگی عاری از قضاوت‌های بد بسازیم ایشالله. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف هست. بخش اول روایات رو از کتاب العشره کافی، یعنی کتاب معاشرت، بخش دوم از کتاب ایمان و کفر و بخش سوم رو از کتاب روزه کافی میخوانیم. حدیث 316 در روزه کافی از امام باقر علیه السلام: من قعد فی مجلس یسب فیه امام من الائمه یقدر على الانتصاف فلم یفعل البسه الله از ذل فی الدنیا. در این حالی که بسیار بسیار سفارش شده به رفت و آمد بین مؤمنین و ده ها حدیث در این زمینه در جلسات قبل خوندیم، معاشرت باشه، رفت و آمد باشه، مؤمنین با هم ارتباط داشته باشن، ولی قبلا هم اشاره کردیم این جلسات ممکنه گرفتار یک سلسله آفاتی بشه، باید از اون آفاتش پرهیز کنیم. از جمله آفاتش این است که در جلسه حرفی زده شود که معصیت خدای متعال، خدای نکرده غیبت یک مؤمنی هست. یه روایتی رو در ظاهرن کافی شریف هست در احوالات که از اصحاب بسیار بسیار خوب امام صادق علیه السلام می دیدم، ظاهرن عبدالله ابن مسکان هست، وقتی در یه جلسه می نشست اگر جلسه به گناه کشیده می شد، احیانا غیبتی می شد، تهمتی می شد، آبروی مؤمنی رو می بردم، تذکر می داد بار اول، بار دوم، بار سوم، بعد از سه بار اگر تذکر بیفایده بود جلسه رو ترک می کرد، چون دیگه این جلسه جلسه گناهه، جلسه ثواب نیست. این همه تأکید برای معاشرت و رفت و آمد و مجلس گرفتن و دور هم جمع شدن، نه برای اینکه خدای نکرده جلسه به جلسه گناه تبدیل بشه. لذا این صحابی خوب امام صادق سلام الله علیه جلسه ترک میکرد. ما هم باید در جلسات رخیم مینشینیم، اگر دیدیم خدای نکرده جلسه به طرف گناه کشیده میشه تذکر بدیم، و اگر تذکر اثر نداشت مثل همین صحابی امام صادق سلام الله علیه جلسه رو ترک کنیم. خب اگر غیبت یک مؤمن مجوزیست برای اینکه ما تذکر بدیم و در حقیقت مجوزی برای ادامه حضور ما دیگه وجود نداره، وای اگر در یه جلسه برای یک امام معصوم حجت خدا به یک امام معصوم سب و دشنام داده شود. در این حدیث 316 که از روزه کافی میخوانیم از امام باقر علیه السلام، حضرت میفرماد من قعد فی مجلس، نگی شما در یه جمعی در یه مجلسی بودید، یسب فیه امامون، به یه امام معصومی دشنام میدن، یسب فیه امامون من الائمه یقدر علی الانتصاف، شما هم میتونید دفاع کنید از اون امام، فلم یفعل، اما این کار رو نکنه، کوتاهی کنه، البسه الله، خیلی عواقب بسیار بسیار بدی داره، پناه بر خدا، البسه الله عز و جل از ذل فی الدنیا، خدای متعال او رو گرفتار ذلت در دنیا میکنه، این مال دنیاش، عذبه فی الاخره، قیامت هم عذابش میکنه، و سلبه صالح ما من بهی علیه من معرفته، این نعمت بزرگی که خدا بر سر اون منت گذاشته یعنی معرفت اهل بیت علیهم السلام، این معرفت رو از اون میگیره. مگر نداریم در آیات و روایات که کفر نعمت باعث سلب نعمت میشه؟ خب چه نعمتی بالاتر از نعمت اهل بیت؟ این کفران نعمت نیست که شما در یه جلسه نشستید کسی به امام معصوم حجت خدا دشنام میده و شما میتونید دفاع کنید و سکوت میکنید، این کفران نعمتی، خدای متعال نعمت رو از شما خواهد گرفت. بنابراین عزیزان من، به عنوان یک اصل کلی، با این همه تأکید برای نشست و برخاست ها مؤمنین با هم ارتباط داشته باشن، ولی یکی از مهمترین آفتهای این جلسات این است که خدای نکرده جلسه به گناه آلوده بشه، که متاسفانه میبینید بسیاری از جلسات ما اگر مراقب نباشیم، اگر مواظب نباشیم، گناه آلوده میشه. کسی دوست داره کسی رو مسخره کنه، یک کسی غیبت کسی رو میکنه، تهمت میزنه، استهزا میکنه. متاسفانه بسیاری از جلسات ما گرفتار این آفت ها هست. نه این نشست و برخاست فایده نداره، این ثواب که نداره گناه هم داره. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، ایشون میفرمودن توی جلسه ای که هستید نبض جلسه رو شما دست بگیرید، نبض جلسه رو به دست خودتون بگیرید. البته نه به این معنا که شما حرفی که نظرتون هست تحمیل کنید بر اهل مجلس، این کار پسندیده ای نیست. در حالات رسول خدا هم هست، وقتی در یه جلسه می نشستم اون چه مورد نظرشون بود و میل حضرت بود تحمیل نمی کردن به جلسه، می نشستن اهل مجلس. ان اخذوا فی الدنیا، اگر صحبت های دنیایی می کردن حضرت هم همونو ادامه می دادن. ان اخذوا فی الاخره، اگر صحبت های آخرتی می کردن حضرت همونو ادامه می دادن. مثلا اگر مباحث علمی بود حضرت ادامه می دادن، اگر مباحث دنیایی بود حضرت ادامه می دادن. ولی مرز ادامه و مرز همراهی با اهل جلسه تا اونجا بود که گناه نباش. اما اگر جلسه گرفتار گناه می شد، غیبتی، تهمتی، استهزایی، حضرت مخالفت می کردن. بنابراین نبض جلسه رو دست گرفتن، نه اینکه ما، اینم اخلاق پسندیده ای نیست. دیدید بعضیا به خاطر اون تکبر و غروری که دارن وقتی وارد جلسه میشن، حالا جلسه یه جمعی است که تمایل دارن یه موضوعات دیگری صحبت کنن، خوب نیست ما خودمون رو تحمیل کنیم بر جلسه. بله، اگه اهل جلسه بپذیرن اون چی که ما مد نظرمون هست، فرض کنیم ما میخوایم بحث علمی مطرح کنیم، اهل جلسه میپذیرن. اما اگر نه، حالا ما هر جلسه‌ای که رفتیم لازم نیست بحث علمی باشه، شاید یه جلسه دیگه حالا بعد از یه بحث علمی طولانی و ساعتها نشست و برخاست علمی میخوان استراحت کنن، یه حرفای دیگه ای بزنن، میخوان یه مباحث دیگه ای مطرح کنن. خوب نیست ما خودمون رو تحمیل کنیم. در حالات امام راحل رضوان الله علیه میدیدم ایشون با دوستان بسیار بسیار صمیمی خودشون، مثل مرحوم آیت الله حاج آقا مرتضی حائری و مثل مرحوم آیت الله اصل احمد شبیری زنجانی، وقتی گعده می رفتن، جلسه می رفتن آخر هفته، شرط می کردن که دیگه بحث علمی نکنیم، چون طول هفته اونقدر شب و روز مباحث علمی مطرح کرده بودن، خسته شده بودن، می خواستن استراحتی کنن. برای یه وقت اینجوریه، خوب نیست ما تأمین کنیم. ولی از اون طرف هم اگر جلسه به گناه کشیده شد باید مخالفت کنیم. این دیگه معاشرت نیست، این معاشرت مستحب نیست، بلکه گناهه. رضا امام باقر علیه السلام در این حدیث 316 روزه کافی می فرماد من قعد فی مجلس، نگه شما تو جلسه بودید در اون جلسه به یک امام معصوم حجت خدا دشنام داده میشه، سب امام میشه و شما می توانید دفاع کنید و سکوت کنید، عواقبش اینه: یک، ذلت دنیا، دو، عذاب آخرت، و سوم این که خداوند نعمت ولایت را از شما خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، سه‌شنبه شب پاییزیتون بخیر باشه انشاءالله. شنونده برنامه جرعه بودید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی و رسیدیم به ساعت 18:58 دقیقه سه‌شنبه شب 15 آبان 1403، سوم جمادی الاول، و همچنان شنونده بخش دوم برنامه های رادیو معارف هستید و انشاءالله تا ساعت 10 شب با ادامه برنامه ها در محضرتون خواهیم بود. امیدوارم که همراه ما باشید. لحظات دیگر دوستان من با برنامه زنده عصر جوانی در خدمت شما بزرگواران خواهند بود و سپس دیگر همکارانم ساعت 28 شب با خبرهای جهان اسلام در خدمتون خواهند بود. بعد از خبرها هم طبق روال شبهای چهارشنبه دعای توسل رو پخش میکنیم در برنامه نسیم وصل، و امشب این دعا با صدای آقای سلحشور پخش میشه. ملتمس دعای خیر شما خوبان در دعاها و توسلاتتون هستیم. بعد از اون هم مستند خط مقدم رو میشنویم و سپس آیا میدانستید رو خواهید شنید. ساعت 21 هم برنامه پارسایان پخش میشه. حجت الاسلام و المسلمین وحیدی به بیان نکاتی از زندگی علما میپردازند و حکایت آزادگی هم ساعت 21:10 تقدیم شما عزیزان میشه که اختصاص داره به زندگی و خاطرات آزادگان سرفراز دوران دفاع مقدس. در پایان هم ساعت 21:30 برنامه بر کرانه نور پخش میشه و حضرت آیت الله جوادی آملی آیات 148 و 149 سوره مبارکه نساء رو تفسیر میفرمایند. ان شاء الله مورد عنایت علاقمندان به مباحث قرآنی هم